شش بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری 15 دقیقه ای. نخست نگاهی خواهیم داشت به چند خبر مهم از ایران و جهان و سپس هم یک ویژه برنامه برای شما خواهیم داشت درباره روز جهانی سرطان. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. نه کشور اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی خواستند به وضعیت 8 فعال زندانی محیط زیست رسیدگی کند. و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید 50,000 زندانی مشمول عفو میشوند. نه کشور اروپایی روز دوشنبه همانند آمریکا اعلام کردند که خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، اتریش، آلمان و هلند پس از آنکه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اولتیماتوم مربوط به برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در این کشور را رد کرد، حمایت خود را از آقای گوایدو اعلام کردند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هدف از این اقدام را برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در ونزوئلا در کوتاه‌ترین زمان ممکن دانست.
El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible.
خوان گوایدو ماه گذشته میلادی خود را به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کرد. دولت آمریکا اولین کشوری است که او را در این سمت به رسمیت شناخته است. در مقابل روسیه و چین که میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده و یا به دولت مادورو وام دادند، از او حمایت کردند. کرملین روز دوشنبه با انتقاد از اقدام 8 کشور اروپایی گفت خود مردم ونزوئلا باید موضوعات داخلی کشورشان را حل کنند، نه کشورهای خارجی. خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام افساد فی الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم این اتهام میتواند اعدام باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که 50,000 زندانی به دلیل آنچه مناسبت دهه فجر و 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نامید مشمول عفو می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی با اعلام این مطلب در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت تعداد زیادی از این افراد از زندان آزاد می‌شوند و تعدادی هم مشمول کاهش میزان زندان خواهند شد. پیش از این دادستان تهران در روز چهارشنبه گفته بود که این عفو فقط شامل جرایم سبک می‌شود تا جمعیت زندان‌ها کاهش یابد. او تأکید کرده بود که محکومان اقتصادی، امنیتی و تروریستی مشمول عفو نمی‌شوند. شمار بالای بازداشت منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به اتهام‌های امنیتی و اعمال مجازات‌های سنگین علیه آنها ایران را در شمار کشورهایی قرار داده است که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، حقوق بشر را به صورت گسترده و سیستماتیک نقض می‌کند. اما همونطور که وعده دادم، 15 بهمن ماه روز جهانی سرطانه. سرطان یعنی رشد غیرعادی سلول‌های بدن. تا کنون تقریبا نزدیک به 100 نوع سرطان شناسایی شده و رایج‌ترین آنها در مورد مردان سرطان ریه، مری، شکم، دهان و حلق است و در میان زنان سرطان دهانه رحم و پستان. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد درباره روز جهانی سرطان.
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان هستید.
امروز دوشنبه 4 ماه فوریه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با سرطان است. سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید سرطان در سال میلادی گذشته جان نزدیک به 10 میلیون نفر را گرفت. از هر 6 مرگ در جهان یکی از سرطان است. 70% از مرگ و میرهای ناشی از آن در کشورهای کم یا نسبتاً کم درآمد رخ می‌دهد و دومین عامل مرگ و میر در جهان است. با من الهه روانشاد در این گزارش ویژه همراه باشید. دکتر نادر جوادی، متخصص سرطان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
از خبر بد شروع بکنیم. سرطان متاسفانه رو به افزایش هست. الان تقریبا به عامل شماره 1 مرگ و میر داره تبدیل میشه. به علت پیشرفت‌های زیادی که در زمینه کنترل فشار خون، دیابت، امراض قلبی، امراض عروقی صورت گرفته، میانگین طول عمر رو به افزایش هست و به همین خاطر سرطان داره کم کم خودشو نشون میده، چون عامل اصلی سرطان ژن معیوب هست. یعنی معمولاً از سن 50 سال به بالا اتفاق میفته. در کشورهای اسکندیناوی یک مطالعاتی کردن، دیدن که افراد بالای 50 سال به طور متوسط هر ماه حدود 3، 4 یا 5 ژنشون دستخوش تغییر میشه، دستخوش جهش ژنی میشه، اما این ژن‌ها به منزله اینی که اینا سرطان خواهند شد نیست. اما خب این تغییرات در بدن اتفاق میفته و هر چقدر طول عمر ما بیشتر میشه، کهنسال‌تر میشیم، این اختلالات ژنتیکی به مقدار بیشتر اتفاق میفته. عامل اساسی سرطان کهولت سن هست. چون ازدیاد سن و طول عمر در کشورهای زیادی رو به افزایش هست، مثل جنوب چین، خاورمیانه و هر جا، بنابراین ما شاهد افزایش شیوع سرطان‌های مختلف هستیم. به علاوه خب به خاطر پیشرفت تکنولوژی و به خاطر مسائلی که ما باش درگیر هستیم، امواج رادیویی، رادییشن، تغذیه، مواد صنعتی و شیمیایی، آلودگی‌های هوا، آلودگی‌های شیمیایی و همه اینا دست به هم داده و باعث شده که ژن‌های بدن ما به مرور زمان دستخوش تغییر بشه و سرطان زیاد بشه.
دکتر نادر جوادی، متخصص سرطان در آمریکا، میگوید خبرهای خوب هم در عرصه مبارزه با سرطان وجود دارد.
خبر خوب این است که خوشبختانه در طی دهه اخیر، اولا طول عمر بیماران سرطانی و هر نوع سرطان به طور میانگین در امریکا، حداقل نمیتونم بگم، حدود شاید بگم 5 سال تا 10 سال افزایش پیدا کرده. حتی سرطان هایی که در مرحله پیشرفته هستن، متاستاز دادن به تمام بدن، سرایت کردن، اینها رو ما میتونیم به مدت طولانی با کیفیت خوب زنده نگه داریم و طول عمرشون بیشتر بشه، بتونن با کیفیت بهتری زندگی بکنن.
آنچه این متخصص سرطان میگوید برای بیماران مبتلا به سرطان‌های تهاجمی تا چه اندازه ملموس و باور کردنی است. الهام، بیمار جوان سرطانی، به رادیو فردا میگوید وقتی ابتلا او در مرحله 3 سرطان کشف شد، پزشک متخصص به او گفت اگر تنها 5 سال زودتر به این نوع سرطان مبتلا میشد، مانند دیگرانی که مبتلا بودند جان میسپرد. اما الهام امروز به کمک دانش نوین مداوای سرطان بهبود کامل یافته است. لا علاج 5 سال پیش به بهبودی کامل تغییر فرم داده، اون هم با تشخیص در مرحله چنین پیشرفته.
من سرطان سینه داشتم که تا استیج 3 پیشرفت کرده بود. این نوع سرطانی که من داشتم تا 5 سال قبل قابل درمان نبود، ولی خوشبختانه خب به خاطر پیشرفت من تونستم جواب مثبت بگیرم. با این مریضی دست و پنجه نرم کردن به من چیزای زیادی یاد داد. از اونجایی که درمان معالجه سرطان توی استیج‌های پایین‌تر راحت‌تر جوابگوه، من فکر می‌کنم خیلی مهمه که آدم بدن خودشو کنترل کنه. این چیزی که بیشتر آدما میدونن ولی پشت گوش میندازن، که بتونه اگه مشکلی باشه زودتر متوجه بشه که بتونه کمک بگیره. اگرم آدم مریض شد، یه چیز واجبی نیست که آدم روی خودش از دست نده. من خودم وقتی که متوجه شدم یه ایرادی وجود داره توی سینه، رفتم دکتر، ولی متاسفانه دکتر منو جدی نگرفت و این جدی نگرفتن دکتر باعث شد که این سرطان استیج 3 پیشرفت کنه. من فکر می‌کنم من شاید شاید باید متوجه بودم که اگر یه ایرادی توی بدن من هست، شاید با پافشاری آدم بکنه و نتونه چیزی مشکلی جلو پشت گوش بنوازه. و ایراد هم از کار من بود که پیش دکتر متخصص نرفتم و هم از این بود که تشخیصی که اون داد رو من کاملا قبول کردم و پیگیری نکردم. من توی مریضی خیلی شانس آوردم، چون در زمان و موقعیت مریض شدم که هم داروهای لازم وجود داشت و هم به داروها دسترسی داشتم. پیشرفت علم یک طرفه، اینکه داروهای لازم در دسترس تمام مریض قرار بگیره یک چیز دیگه است.
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان هستید.
سازمان جهانی بهداشت 5 عامل اصلی را دلیل دست کم 1/3 از مجموع مرگ و میرها بر اثر سرطان می داند. کمبود میوه و سبزیجات در برنامه غذایی، کمبود تحرک بدنی، چاقی، استفاده از دخانیات و الکل. اینها تنها 5 عامل اصلی هستند. عوامل دیگری هم وجود دارند، اما دخانیات مسبب نزدیک به 1/4 از مرگ و میرها در ارتباط با سرطان است. دکتر نادر جوادی:
بله، ارتباط سیگار با سرطان اثبات شده، در حقیقت اون حالت ما میگیم علت و معلولش ثابت شده و سرطانایی که با سیگار ایجاد میشه محدود به سرطان ریه نیست، سرطان دهان، حلق، حنجره، حتی پانکراس، مثانه، کلیه، خیلی از سرطان ارتباطشون با سیگار اثبات شده. ما پیشنهاد میکنیم هیچ کسی سیگار نکشه و اگر میکشه حتما قطع کنه. کسانی هم که سیگاری بودن به مدت زیادی باید غربالگری و اسکرینینگ بشن برای پیشگیری از سرطان ریه و معمولا این کار رو با سی تی سکن با روش های تصویربرداری مخصوص میتونیم تشخیص زودرس سرطان ریه رو بدیم. الان آزمایش های ژنتیکی کم کم داره جایگزین میشه که از بزاق دهن، از هوا که میتونه از داخل ریه ها بگیریم، میتونیم آزمایش ژنتیکی رو هم انجام بدیم. و مشروب هم مسلما در حد زیادش خطر داره، حتی ترکیب مشروب و سیگار خطرش خیلی بیشتر هست از هر کدوم به تنهایی. کسانی که هر روز مشروب استفاده میکنن به مقدار زیاد، اینها در معرض ریسک سیروز کبدی هستند و کسی که سیروز کبدی میگیره با از مشروب، امکان ابتلا به سرطان کبد درش حدود 200 تا 300 مرتبه از کسی که سیروز نداره بیشتر خواهد بود. و بسیار از سرطان دیگه هم ارتباطشون با مشروب تقریبا ثابت شده. بنابراین ما باید حد اعتدال رو رعایت بکنیم، سیگار رو نباید اصلا کشید، مشروب هم اگه کسی میخواد استفاده کنه نباید زیاده روی کرد.
همچون سازمان جهانی بهداشت، دکتر نادر جوادی بر مسئله کشف زود هنگام سرطان تاکید کرده و آن را بسیار مفید برای درمان قطعی و فوری می‌داند.
الان با آزمایشات ژنتیکی قادر به این هستیم که مشخص بکنیم که چه کسی در معرض ریسک سرطان هست. اگر کسانی که این برنامه رو می‌شنوند و در خانواده‌شون افراد سرطانی وجود داشته، اینها می‌تونن به پزشکان معالجشون، من نمی‌دونم در کجای دنیا هستن، اما در آمریکا این امکان وجود داره، ما اینها رو از طریق یک سری سوالات مخصوص متوجه میشیم که ریسک اینها چقدر هست و بعد یک سری آزمایشات مخصوص از خون انجام میدیم، حتی میتونیم از بزاق دهن این آزمایشا رو انجام بدیم و مشخص بکنیم که ریسک ابتلا به یک سرطان به خصوص در این شخص به خصوص چقدر هست، حتی اگه سرطان نداشته باشه، و متخصصین ژنتیک میتونن بهشون اطلاعات رو بدن که چجوری پیشگیری بکنن و درصد ابتلا به سرطان رو کم بکنن درشون. و روز به روز داره پیشرفته میشه و شاید از آینده نه چندان دور جزء اون چکاپ اولیه که بیماران میرن به دکتر عمومیشون مراجعه میکنن، یکی از اون چکاپ ها آزمایشات ژنتیکی خواهد بود که باید به صورت استاندارد انجام بشه. البته حتی در امریکا به صورت استاندارد نیست، ولی فکر میکنم از 5 سال 6 سال دیگه به صورت استاندارد انجام بشه و ما بتونیم به مقدار زیادی جلوی ابتلا به سرطان رو اول بگیریم، چون میدونید که پیشگیری همیشه از درمان مهمتر هست. و اگر خدای نکرده هم به سرطان مبتلا شد، ما به صورت دقیق تر، به صورت ویژه، با شناخت بیشتر بتونیم بیماری تحت کنترل بیاریم و کیفیت زندگی بیماران رو در درجه اول بهبود بدیم، بعد طول عمرشون.
همه پزشکان و همه سازمان‌هایی که با مسئله سرطان درگیر هستند از کشف زود هنگام این بیماری سخن میگویند. از کجا بدانیم که احیانا مبتلا به سرطان هستیم؟ دکتر نادر جوادی:
ببینید، در مورد سرطان در درجه اول اینو باید متذکر بشیم که حدود 10% سرطان ها به صورت موروثی هست، از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه. اگر در خانواده سرطانی به صورت موروثی وجود داره، برفرض سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان سرطان تخمدان در خانم ها، سرطان پروستات. اینها نشون دهنده این است که یک ژنی در اون خانواده وجود داره. باید توجه به این مسئله داشته باشن. افراد دیگه‌ای که در اون خانواده هستن و در خانواده‌شون متوجه هستن که سرطان از یک نسل به نسل دیگه، به خصوص سرطان‌های ویژه وجود داره، این افراد